أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. واللعن على أعدائهم أجمعين. درباره جریان اصل استصحاب در مورد ملازمه بین وجوب شرعی مقدمه و وجوب شرعی ذل مقدمه، اون هم به لحاظ خود مسئله فقهی، نه ملازمه که یک امر عقلی است، عرض کردیم اشکالاتی مطرح شده، اکثر این اشکالات پاسخ داده شد، تنها در مورد اشکال چهارم مرحوم آخوند اشکال رو بنابر یک فرض پذیرفتند و بنابر تقدیر و فرض دیگر نپذیرفتند. امام رحمت الله علی به مرحوم آخوند اشکال کردند و در مقابل محقق بروجردی بیانی دارند که میتواند به عنوان توجیه در کلام محقق خراسانی پذیرفته بشه و معالن پاسخی باشد به اشکالی که امام رحمت الله علیه در این مقام فرمودن. اگر بخوایم یک جمع‌بندی از اشکالاتی که در باب جریان استصحاب مطرح شده داشته باشیم، باید بگیم به نظر میرسه مشکلی در اجرای این استصحاب نیست. اینکه آقای آخوند هم فرمودند در صورتی که ما ملازمه را بین وجوب شرعی مقدمه و وجوب شرعی ذل مقدمه در همه مراتب و از جمله مرتبه فعلیت قرار بدهیم، این مستلزم تفکیک بین المتلازمینه، این هم پاسخش معلوم شد. یعنی ما اگر بگیم بین دو وجوب، چه در مرحله انشاء و چه در مرحله فعلیت تلازمه، خب قهرن نتیجه معلومه. اگر ما گفتیم وجوب شرعی ذل مقدمه فعلیست، نتیجهش اینه که وجوب شرعی مقدمه هم باید فعلی باشه. اشکال این بود که خب این مانع استصحابه. اگر وجوب شرعی مقدمه فعلیت داشته باشه، دیگه جایی برای شک باقی نمیمانه تا ما بخواهیم استصحاب بکنیم عدم وجوب مقدمه را. دقت می‌فرمایید؟ اصل سخن محقق خراسانی این بود که ملازمه بین الوجوبین در مرحله انشاء منافاتی با جریان استصحاب نداره، چون با استصحاب یک حکم ظاهری ثابت میشه و ملازمه مربوط به مقام انشاء که یک حکم واقعی است. اما اگر بخواد تلازم توسعه پیدا کنه، اینجا دیگه ما نمیتونیم استصحاب جاری کنیم. بزنگاه اشکال همین جمله بود که پذیرش ملازمه بین الوجوبین در مرتبه فعلیت معناش اینه که وجوب فعلی مقدمه ثابت شده و وجوب فعلی مقدمه با استصحاب و شک در وجوب شرعی اون مقدمه سازگار نیست. عنایت بفرمایید، پاسخ ما این است که ما اگر در کلام امام رحمت الله علیه تأمل و دقت کنیم، اینجا ما نمیخوایم به کسی که قائل به ملازم است این رو اثبات کنیم تا شما برگردید بگید خب با پذیرش ملازمه دیگه وجوب فعلی مقدمه ثابت میشه، لذا شک نداریم تا بخوایم استصحاب کنیم. تأمل در این قسمت از کلام امام مطلب رو واضح و روشن میکنه. دقت کنید، اگر ما بخوایم در مقابل مدعی ملازمه این جواب رو بدیم، این قابل قبول نیست. یعنی واقعش اینه، وقتی مدعی ملازمه ادعا میکنه آقا وجوب فعلی ذل مقدمه ملازمه دارد با وجوب فعلی مقدمه، این معناش اینه که پس نزد او وجوب فعلی مقدمه ثابت شده. این بدین معناست که دیگه شک وجود نداره و لذا مجرایی برای استصحاب نیست و این یه مانعی است در برابر جریان استصحاب. اما ما کاری به مدعی ملازمه نداریم، ما میخوایم ببینیم با قطع نظر از ادله لفظیه بدون این که بخوایم در مرحله بعد ببینیم مقتضای ادله لفظیه چیه. بالاخره آیا قائل به ملازمه میشویم یا نمیشویم؟ میخوایم ببینیم لو شک یا لو شککنا فی وجوب المقدمت شرعن، آیا میتونیم اصل استصحاب جاری کنیم یا نه. این موضع یه موضعی در مقابل قائلین به ملازمه نیست. خب اگر این باشه قهرن دیگه مشکلی برای جریان استصحاب نیست. ما میگیم اصلا فرض میکنیم چه ما قائل به ملازمه بشیم چه نشیم، فرض میکنیم اگر شک بکنیم در وجوب شرعی مقدمه، آیا یه اصل عملی به نام استصحاب میتونه جاری بشه و اثبات کند عدم وجوب مقدمه را یا نه؟ میگیم بله، چنین اصلی میتواند جاری بشه و مشکلی در برابرش، در برابر جریان این استصحاب نیست. این نتیجه و محصل بحث در باب جریان استصحاب. اینجا برخی از اعاظم و بزرگان به غیر از استصحاب احتمال جریان اصل براءت را هم مورد بررسی قرار دادند. دقت بکنید، مجرای اصل اینه که ما شک داریم آیا مقدمه واجب شرعاً واجب است یا نه. اصل براءت اگر بخواهد اینجا جریان پیدا کنه، تصویرش اینه که خب ما شک داریم در اصل تعلق وجوب بالمقدمت شرعن، چون شک در اصل تعلق تکلیفه، بنابراین اصل براءت و این که ما تکلیفی نداریم تا زمانی که دلیلی بر ما قائم بشه اقتضا میکنه مقدمه شرعاً واجب نباشه، یعنی کسی بر ترک مقدمه عقاب نمیشه. این تقریر اصل براءت در اینجاست. نسبت به جریان اصل براءت اشکال شده. میگن این براءت ممکنه مقصود از اون براءت عقلی باشه، ممکنه براءت شرعی، چون ما در باب اصالت البراءه و اصالت التخییر هم عقلی داریم هم شرعی داریم، براءت عقلی براءت شرعی. در باب تخییر هم همینطوره، تخییر عقلی و تخییر شرعی، هر کدوم هم یک دلیل دارن. اصل براءت عقلی در واقع همون قبح عقاب بلا بیان دلیلشه، این که گفته می شود عقل عقاب بلا بیان را قبیح می داند، یعنی میگه اگر تکلیفی متوجه عبد شده باشه حتما باید از سوی مولا بیان بشه و اگر تکلیفی بیان نشه مولا نمیتواند عبد را عقاب کنه، چون عقاب بلا بیان قبیح. پس ما از عدم البیان و عدم الدلیل علی تکلیف کشف میکنیم تکلیفی وجود ندارد. این مفاد براءت عقلی و
دلیلی که بر براءت عقلی در موارد شک که در تکلیف اقامه می شود. خب اینجا می فرماید این اصل قطعا جاری نمیشه. چرا؟ چون اساسا براءت عقلی برای این است که عقاب را نسبت به ترک یک تکلیف منتفی بکنه. قبح عقاب بلا بیان در واقع اقتضا میکنه مؤاخذه و عقاب بر مخالفت با تکلیف برداشته شده، چون تکلیفی ثابت نشده. این در ما نحن فیه جاری نیست، چون طبق فرض ترک مقدمه ولو واجب هم باشد مستلزم عقاب نیست. ما قبلا گفتیم فرق واجب نفسی و واجب غیری این است که بر مخالفت واجب نفسی عقاب و ثواب بر اطاعت مترتب میشه، اما در واجب غیری این چنین نیست. یعنی بر مخالفت واجب غیری عقاب مترتب ها نمیشه. خب مقدمه هم یه واجب غیریه. اگر واجب هم باشد، ما قبلا گفتیم واجب غیری اصولا مخالفتش عقاب نداره. خب چیزی که خودش مخالفتش عقاب نداره دیگه چه ضرورتی داره ما به قاعده قبح عقاب بلا بیان استناد بکنیم و بگیم این عقاب مرتفع است؟ لذا جایی برای جریان براءت عقلی نیست. اما براءت شرعی در واقع معناش اینه که حدیث رفع اقتضا میکنه چیزی که برای ما معلوم نیست، تکلیفی که مجهوله، تکلیفی که مشکوکه، این مؤاخذه و عقاب اخروی بر اون برداشته شده. رفع ما لا یعلمون، حالا طبق یکی از تفاسیر معناش اینه که رفع العقاب و المؤاخذه علی ما لا یعلمون، هر چیز مشکوکی عقاب نداره، یعنی اگر ترک بشه عقاب و مؤاخذه به دنبالش ثابت نیست. خب به طور کلی حدیث رفع علل مشهور در مقام امتنان وارد شده، یعنی این منتی است که خداوند بر امت پیامبر قرار داده، چه این که در امتهای پیشین در این باره سختگیری می شد. لذا پیامبر فرمود رفع عن امتی، این معنیش اینه که در امتهای پیشین این چنین نبوده. خب یکی از اون اموری که از امتهای پیشین از امت پیامبر مرتفع شده اون هم امتنانن عقاب بر ترک چیزی است که نمیدانند، مؤاخذه بر ترک تکلیفی که برای اونها مشکوک است. این مفاد برا اصل براءت شرعی است. خب حالا میخوام ببینیم آیا این اصل در ما نحن فیه جریان پیدا میکنه یا نه. این هم محل اشکال قرار گرفته که اینجا اصل براءت شرعی جاری نمیشه، چون در جریان اصل براءت شرعی این دو نکته باید محل نظر باشه. شما حواست هست؟ یک، این که با مقام امتنان سازگار باشه، این یک. دوم این که خود اون تکلیف یک کلفت و مشقتی داشته باشه. اینا البته با هم لازم و ملزومن، یعنی تکلیف مشقتی دارد که برداشتنش نوعی منت و لطفه. خب اگر قرار باشه مثلا در مواردی که مشکوکه تکلیف ثابت بشه، خیلی مشقت درست میکنه. چقدر موارد انسان آدم احتمال تکلیف بودن رو میده. اگر قرار باشه هر جایی که انسان احتمال یه دستور و امر و تکلیفی میده، بخواد به اون تکلیف عمل بکنه، این مشقت و سختی داره. لذا خداوند متعال بر امت پیامبر منت گذاشته و این تکلیف مشکوک و محتمل را از دوش او برداشته و بر مخالفتش مؤاخذه و عقاب مترتب نکرده. خب الان در مورد وجوب شرعی مقدمه، اگر ما احتمال بدیم که این مقدمه شرعاً واجب می شود به تبع ذل مقدمه، خب این ببینیم اصل وجوب شرعی مقدمه یک کلفت و مشقتی هست تا برداشتنش منت و لطف باشه. خب اینجا میگن چون عقل ادراک کرده لابدیت عقلی مقدمه را و حتمیت عقلیه مقدمه را، بنابراین اگر تکلیف به مقدمه از نظر شرعی ثابت بشه و مقدمه شرعاً واجب بشه، هیچ کلفتی و مشقتی بر مکلف نیست. چون کلفت و مشقت نیست، پس رفعش هم موجب امتنان و لطف نخواهد بود. عنایت بفرمایید. بر این اساس اصل براءت شرعی در مورد تکلیف به مقدمه و وجوب شرعی مقدمه جاری نمیشه. چرا؟ چون مقدمه حتمیت و لابدیت عقلیه دارد، چه شارع اون رو واجب بکنه چه نکنه، از نظر عقل اتیان به مقدمه ضروری است. چون ضروریه، حالا اگر شارعم بیاد این رو شرعن واجب بکنه، این هیچ کلفت و مشقتی بر مکلف ایجاد نمی کنه. چون اگر شارع هم اون رو واجب نمی کرد، بالاخره مکلف باید مقدمه را اتیان می داد، اتیان می کرد. خب وقتی کلفت و مشقت نبود وجوبش، وقتی ایجاب مقدمه مستلزم کلفت و مشقت بر عبد نبود، رفع و برداشتنش هم امتنان نخواهد بود. بر این اساس حدیث رفع و براءت شرعی اینجا ثابت نمیشه. نتیجه این که اصل براءت شرعی، اصل براءت به کلا قسمه، یعنی هم براءت عقلی هم براءت شرعی، در مورد وجوب شرعی مقدمه جاری نمی شود. پس دقت فرمودید، تنها اصلی که، تنها اصل عملی که در مورد وجوب شرعی مقدمه میتواند ثابت باشه، اصل استصحابه. یعنی اگر ما شک کردیم که آیا مقدمه شرعاً واجبه یا نه، مقتضای استصحاب این است که مقدمه شرعاً واجب نیست، چون استصحاب میکنیم عدم وجوب شرعی مقدمه. هذا تمام الکلام فی المقام الاول ای مقتضی الاصل العملی فی المقام. چون گفتیم از اول در بحث وجوب مقدمه و در نزاع از این نزاع درباره این که مقدمه شرعاً واجبه یا نه، در دو مقام بحث میکنیم. اول با قطع نظر از ادله و درباره مقتضای اصل عملی بحث میکنیم که اگر شک کردیم اصل عملی چه اقتضایی داره، و دوم درباره مقتضای عرض به حضور شما ادله، حالا چه لفظی چه عقلی، چه نقلی چه عقلی. ببینیم بالاخره دلیل بر ملازمه داریم یا دلیل بر عدم ملازمه. باز یادآوری میکنم برای اینکه معلوم بشه این ادله ناظر به چیست. نزاع در این مقام در واقع نزاع و اختلاف در ملازمه بین وجوب شرعی مقدمه و وجوب شرعی ذل مقدمه است. اصل ملازمه و ضرورت اتیان به مقدمه قبل از اتیان به ذل مقدمه از نظر عقل محل اختلاف نیست. عقل به طور کلی میگه برای این که ذل مقدمه اتیان شود حتما باید مقدمه آورده بشه. پس در ضرورت عقلی اتیان به مقدمه قبل از اتیان به ذل مقدمه تردیدی نیست. به عبارت دیگه ملازمه عقلی بین لزوم اتیان به مقدمه و لزوم اتیان به ذل مقدمه پذیرفته شده است. انما الکلام در ملازمه بین دو وجوب شرعی است. نزاع در اینه که آیا از وجوب شرعی ذل مقدمه که توسط شارع بیان شده، ما میتوانیم کشف کنیم وجوب شرعی مقدمه را و اینکه متوجه بشیم شارع یک امر غیری و ضمنی هم نسبت به مقدمه داره. آیا اینو میتونیم کشف کنیم؟ آیا وقتی میگه اقیم الصلاة دلالت میکنه بر توزع؟ آیا ما از امر به اقامه صلات کشف میکنیم که شارع داره یه امرم به وضوع میکنه؟ این موضوع بحث ما. باز تأکید میکنم دنبال ثمره نباشید، ثمرهش قبلا گفتیم. حالا باز نپرسید که حالا این که بفهمیم مثلا شارع یه امر غیری به مقدمه دارد یا نفهمیم این چه فایده ای داره؟ اینو قبلا بحث چه گذروندیم، فرض کنیم فایده داره. ما اینجا فقط میخوایم ببینیم از هر امر به ذل مقدمه از ناحیه شارع میتونیم یک امر غیری به مقدمه از ناحیه شارع رو کشف کنیم. پس نزاع در ملازمه بین دو وجوب شرعی است. اینجا سه قول وجود داره. برخی قائل به ملازمه شدن، گفتن بله چنین ملازمه‌ای وجود داره، یعنی ما از هر امر نفسی به ذل مقدمه کشف میکنیم یک امر از ناحیه شارع را نسبت به مقدمه. برخی قائل به عدم ملازمه شده اند مطلقا، گفتن نه ما از امر شرعی به ذل مقدمه کشف نمی کنیم یک امر غیری را نسبت به مقدمه، یعنی ملازمه بین وجوب شرعی ذل مقدمه و وجوب شرعی مقدمه نیست. و قول سوم تفصیل در مسئله است. ببینید تفصیل خودش عرض به حضور شما شعبه های مختلف داره. برخی تفصیل دادن بین مقدمات تولیدی و سببی و غیر اون، برخی باز بین نوع دیگری از مقدمات تفصیل دادن، یعنی حداقل کسانی که تفصیل دادن دو دسته هستند، چون تفصیلات اینها عرض به حضور شما با هم متفاوته. اما ما حالا باید این اقوال و ادلهشون را بررسی بکنیم ببینیم که آیا نهایتاً بالاخره ما باید قائل به ملازمه بشیم یا عدم ملازمه. اما قائلین به ملازمه چند دلیل بر ادعای خودشون ذکر کردن، چنانچه قائلین به عدم ملازمه هم دلیل آوردن. اولین دلیلی که قائلین به ملازمه آوردند وجدان. خوب دقت کنید، مرحوم آخوند می‌فرماید در بین ادله‌ای که بر ملازمه اقامه شده، بهترین دلیل همین دلیل وجدانه. میگن بقیه ادله دارای اشکاله ولی دلیل وجدان اشکالی نداره، یعنی در بین اونا بهترین دلیل. منظور از دلیل وجدان اینه، میگن ما وقتی به وجدان مراجعه میکنیم، وجدان ما حکم میکنه که چنانچه شارع امر کند به یک ذل مقدمه، این با فرض این که خود شارع هم میداند که اون شیء دارای مقدماتی است، وجدان ما حکم میکنه به این که پس امر شارع باید به مقدمات هم توجه پیدا کرده باشه و متعلق شده باشه. یعنی وجدان ما نمیپذیرد که مولا امرش فقط به ذل مقدمه متوجه شده باشه و هیچ نظری و امری نسبت به مقدمه نداشته باشه. ببینید، میگن ما وقتی کلاه خودمون رو قاضی میکنیم، این وجدان همونی که میگن کلاه خودتو قاضی کن، کلاه خودتو قاضی کن، یعنی وجدان تو قاضی قرار بده. این چند امر رو کنار هم بذارید، اون وقت قهرن حکم میکنید به این که مقدمه شرعن باید واجب باشه. اولا مولای امری کرده به چیزی و اون چیز واجب نفسی شده. ثانیاً مولا میداند اون چیز اتیانش متوقف بر یک مقدماتی است و بدون اون مقدمات امکان تحقق خواسته او نیست. ثالثاً معنا نداره کسی که امر به یک مقدم به یک ذل مقدمه ای میکنه و میداند این ذل مقدمه مقدماتی دارد، در این حال توجه به مقدمه نکنه و از ذهنش دور باشه و امر و اراده او متوجه مقدمه نشه. میگه ما وقتی این امور را کنار هم میذاریم، قهرن نتیجه میگیریم مقدمه هم شرعن باید از طرف شارع واجب شده باشه، منتها نه به امر نفسی بلکه به امر غیری، یعنی یه امری که از دل امر نفسی به دست میاد. این تقریر و تبیین دلیل وجدانه. اینو مرحوم آخوند در کفایه هم گفتن. بعد دو تا شاهد بر عرض به حضور شما این ادعا هم ذکر کردن، که البته اون دو شاهد در کلمات برخی دیگر از بزرگان به عنوان دلیل مستقل آمده، که حالا ما اینها را انشاءالله ذکر خواهیم کرد و مورد بررسی قرار خواهیم داد. الحمدلله رب العالمین.